الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، وفيها 12 فصلا. الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته، لا يحتاج فيه إلى توصيف شيء آخر. بعد از آنی که در مقدمه تعریف و موضوع و غایت فلسفه رو ذکر کردن، از مقدمه خلاص شدیم و وارد اصل مسائل فلسفی شدیم. مسئله اول درباره اینه که آیا وجود که کلمه ایست یه لفظ معنا داره، معناش بدیهی است یا کسبی است و نظری. چون همونطوری که در منطق خوندید، مفاهیم و معانی دو قسمند، چه این که قضایا و تصدیقات هم دو قسمند. گفتن تصور و تصدیق هر یک تقسیم میشه به بدیهی و نظری. تصور بدیهی اون است که اون معنایی است که بدون نیاز به این که یه معنای دیگری معرف او واقع بشه، خودش معروف برای ذهن، شناخته شده است برای ذهن، ذهن او رو میشناسه، احتیاج نداره به اینکه یه مفهوم دیگری، یه معنای دیگری بیاد و واسطه بشه برای شناساندن اون معنا. به اون میگن مفهوم بدی. در مقابلش مفهوم نظریه. مفهوم نظری و کسبی اونیست که باید از راه تأمل، از راه واسطه قرار دادن یک مفهوم دیگر، او را کسب کرد. باید فکر کرد تا فهمید. باید رفت دنبال مفاهیمی که انسان با اونها آشناست و از راه واسطه کردن اونها این مفهوم ناآشنا رو آشنا ساخت. حالا مفهوم وجود چجوریه؟ یه مسئله که قبل از این که وارد بشیم در مفهوم وجود باید توجه داشته باشید اینه که نمیشه همه مفاهیم نظری باشن. محاله که همه مفاهیم نظری باشن. اگر بنا باشه همه مفاهیم نظری باشن، ما هیچ مفهومی نخواهیم داشت. مفهوم یعنی چیزی که فهمیده شده است، یعنی یه چیزی که معنا باشه برای ما، ما اونو فهمیده باشیم، در ذهن ما آمده باشه، محاله. چرا؟ برای اینکه اگر یه مفهوم الف یا مفهوم اولی که ما باش برخورد میکنیم، این مفهوم مفهوم نظریه، یعنی احتیاج داره به یک مفهوم دیگری که اون مفهوم دیگر بیاد و این رو بشناسونه. چون که مثلا میگیم فهمیدن معنای انسان، احتیاج داره به فهمیدن معنای حیوان و ناطق، به این که حیوان و ناطق بیاد و او رو بشناسونه. خب اگر مفهوم اول خودش نظریه، احتیاج داره به یه مفهوم دومی. خب مفهوم دوم اونم اگه نظری باشه، احتیاج داره به یه مفهوم سومی. اون مفهوم سوم هم اگر نظری باشه، احتیاج داره به یه مفهوم چهارمی. و همینطور اگر بنا باشه همه مفاهیم نظری باشن، یا دور لازم میاد یا تسلسل. یعنی یا باید این مفهوم مبهم را که مفهوم اوله به وسیله مفهوم دوم میخواییم بشناسیم، مفهوم دوم را هم به وسیله مفهوم اول بشناسیم. یعنی در یک دایره ای از جهل ما باید بچرخیم. چون اولی که برای ما مجهوله، احتیاج داریم به این که از راه دومی او رو بفهمیم، دومی هم برامون مجهول، دوباره در همین جهل بر میگردیم، دومی مجهول رو میخواییم از راه اولی که خودش مجهوله بفهمیم، همواره تو یک دایره جهل هم باید بچرخیم و هیچ وقت برامون چیزی روشن نمیشه. در اونجایی هم که مفهوم اول رو از راه مفهوم دوم و مفهوم دوم رو از راه مفهوم سوم و سوم رو از راه مفهوم چهارم و بالاخره نرسه به یک جایی که اون مفهوم مفهوم بدیهیه، همشون بنا باشه نظری باشن، این معناش همش جهل اندر جهله. یعنی اولی رو نمیدونیم متوسل میشیم به دومی، دومی رو هم که نمیدونیم متوسل میشیم به سومی، سومی رو هم که نمیدونیم متوسل میشیم به چهارمی، و همینطور از این جهل متوسل میشیم به اون جهل بعدی و هیچگاه معنایی برای ما روشن نمیشه. پس باید ذهن مجهز باشه به یه مفاهیمی، ولو در یه سن و سالی، در سن تمیز، در سن تشخیص، باید یه مفاهیمی بدون احتیاج به اینکه مفهوم دیگری بیاد او رو معرفی کنه، خودش برای ذهن روشن باشه، بدیهی باشه. یکی از این مفاهیم مفهوم هستیه و شاید بتوان گفت اولین مفهومی که برای انسان بالبداهه درک میشه و احتیاج نداره به اینکه مفاهیم دیگر بیان و واسطه بشن برای شناساندن او، مفهوم هستیه، مفهوم وجوده. اینکه این شی هست و اون شی نیست، این از مفاهیمی است که از همون اوائل کودکی برای انسان پیدا میشه به طور بدیهی. اونطوری که نور رو بالبداهه درک میکنه، این مفهوم رو هم بالبداهه درک میکنه، مفهوم هستی و در مقابلش مفهوم نیستی. و این یه مفهومی است که عمومی ترین مفاهیمه و شناخته شده ترین مفاهیمه، چون هر هستی رو شامل میشه مفهوم وجود. خب اگر این مفهوم اینطوره، پس علاوه بر اینکه بدیهیه، معرف هم برای او نمیشه آورد، یعنی محال است که برای او معرف بیاریم. چرا؟ برای اینکه در منطق خوندید باید معرف اجلا روشن‌تر از معرف باشه. اگر شما یه چیزی رو که مبهمه بخواید به وسیله یه چیز دیگه‌ای که مثل خودش تعریف کنید، که این تعریف محقق نمیشه. باید معرف همواره روشنتر، واضحتر از معرف باشه. خب فرض اینه که وجود معروفترین مفاهیمه، پس دیگه ما نمیتونیم برای وجود معرفی پیدا کنیم، چون چیزی که روشنتر از وجود باشه نداریم، از مفهوم وجود باشه نداریم که بیاریم در تعریف مفهوم وجود. علاوه بر این، باز در منطق دلیل دوم خونده ایم که معرف ترکیب میشه از جنس و فصل، یا از جنس با خاصه، یا از فصل تنهاست معرف، یا خاصه تنها. به هر حال یکی از این سه کلی باید در تعریف شی بیان تا بتونن معرف او واقع بشن. و حال اینکه بعداً خواهد آمد وجود هیچ یک از اینا رو نداره، وجود جنس نداره، وجود فصل نداره، وجود خاصه هم نداره. پس شما اگر بخواید او را تعریف کنید، تعریف حدی در اصطلاح منطق اونیست که مرکب باشه از جنس و فصل. جنس غریب و فصل غریب میشه حد تام، اگه غیر این باشه میشه حد ناقص. به هر حال باید فصل در کار باشه، یا فصل تنها که بشه حد ناقص، باید اینا باشن تا حد درست بشه، و یا باید خاصه باشه تا رسم درست بشه. نوع دوم معرف، معرف یا حد یا است. و اما اگر یه چیزی نه جنس داره، نه فصل داره، نه خاصه داره، بنابراین معرف به هیچ یک از دو قسمش برای او قابل تصور نیست. پس بنابراین وجود مفهومی است بدیهی و احتیاج به معرف ندارد، نه تنها احتیاج ندارد که اصلا ممکن نیست تعریف کردن او. خب فاین قول که می‌بینیم بعضیا وجود رو تعریف کردن، کی؟ متکلمین. میگه الوجود یا الموجود به ما هو موجود، که توضیح دادیم موجود به ما هو موجود یعنی همون وجود. تعریف کردن، گفتن الوجود یا الموجود به ما هو موجود، هو ثابت العین، او اون چیزی است که عینش، ذاتش، حقیقتش، واقعیتش ثبوت داره، یعنی هست. وجود یعنی این وجود اومدن تعریف کردن. یا بعض دیگه گفتن الوجود هو الذی یمکن ان یخبر عن، وجود هستی اونیست که میشه ازش گزارش داد. چون میدونید چیزی که نیست هیچ خبری هم ازش نمیشه داد. چیزی که نیست شما نمیتونی بیای بگی سفید یا سیاه، ایستاده است یا نشسته، عالم یا جاهل، شجاع یا ترسو. چیزی که هست زید موجود رو شما میتونید خبر بدید به این که سفید پوست یا سیاه پوست و یا چیز دیگه. گفتن الوجود هو الذی یمکن ان یخبر عن، وجود اونیست که میشه از او گزارش داد، از او اخبار کرد. از اونیم تعریف کردن، شما گفتید تعریف نمیشه، ممکن نیست. بفرمان بله، ما همونطوری که از ادلمون به دست آمد، این که گفتیم تعریف نمیشه یعنی تعریف حقیقی نمیشه، چون در همون منطق گفتن تعریف دو قسمه، یکی تعریف لفظی، یکی تعریف حقیقی. تعریف حقیقی عبارت است از این که حقیقت شیء، ماهیت شیء، اون چیزایی که مقوم شیئه، که در نتیجه وقتی شما بیارید شناساننده شیئه، اونا رو ذکر بکنیم. مثلا در تعریف انسان میگیم جسمون حساسون متحرکون بالاراده ناطقون. اینها مفاهیمی است که هر یک از اینا یا جنس انسانه یا فصل انسانه، یعنی قوام انسان به اونهاست. اینو بهش میگن تعریف حقیقی. ولی اگر شما اومدید گفتید الیسو هو الاسد، لیس با سه سه نقطه همون شیره، اون کاری که لغوی میکنه صاحب کتاب المنجد میکنه، یک لفظی رو به یه لفظ دیگری تبدیل میکنه. این در واقع نیومده معرفی بکنه حقیقت اون شیر رو، بلکه اومده یه لفظی را که مبهمه، کمتر استعمال میشه، مردم با او کمتر آشنا هستن، لذا معناشو احیانا ممکنه ندانن، تبدیل میکنه به یه لفظ دیگری که با او بیشتر آشنا هستن و معناشو میدونن. لفظ تبدیل شده به لفظ دیگه، نه اینکه واقعیت و حقیقت شی بیان شده باشه، شناسانده شده باشه. اینو بهش میگن تعریف لفظی، یعنی با یه لفظی که روشن‌تره میایم میفهمونیم که اون لفظ مبهم معناش اینه. کلمه قزنفر رو اگه نمیدونی، قزنفر همون اسده، ولی خب حالا هنوز برای شما روشن شده که حقیقت اسد چیه. اگه از قبل میدونستید که میدونستید، اگه نمیدونستید با این جمله شما حقیقت اسد رو نمیتونید بفهمید. اینو بهش میگن تعریف لفظی، یعنی یه لفظی را تبدیل کردن به یه لفظ روشن‌تر. یعنی معنای لفظ رو بیان کردن به طوری که طرف بفهمه که این لفظ به چه معناییه، ولی نه اینکه معنا رو باز کنیم، معنا رو بشکافیم که بشه تعریف حقیقی. خب اینو بهش میگن تعریف لفظی. اسم دیگری هم داره، بهش میگن شرح اسم، یعنی شرح همین لفظ. این تعریف ها همونه وقتی میگن الوجود هو ثابت العین، وجود یا موجود اونیست که تحقق داره. مثل اینکه بگن قزنفر همون شیره، اومدن لفظ رو تبدیل کردن به یه لفظ دیگری، یا وجود رو نیومده حقیقتش رو بیان کنه، اومده یکی از آثارش رو هو الذی یمکن ان یخبر عن، باز حقیقتش بیان نشده، اونی که میشه ازش گزارش داد، یعنی آمده یکی از آثار و لوازم او رو ذکر کرده، حقیقت وجود رو بیان نکرده. پس بنابراین اینها تعریف حقیقی نیستن، اینا شرح الاسمن، و اونی که ما گفتیم وجود بدیهی، معرف نمیخواد و معرف نمیتونه داشته باشه، معرف حقیقی منظورمون بود. این فصل رو بخونیم بعد فصل بعد. فی کلیات مباحث الوجود، در کلیاتی از مباحث هستی، و فیها اثنا عشر فصل. فصل اول در بداهت مفهوم وجوده، در این که مفهوم وجود از مفاهیم نظری نیست، کسبی نیست، بدیهیه. مفهوم وجود بدیهی است. بدیهی است یعنی چه؟ یعنی همین که معقول به نفس ذاتهی. بدیهی است یعنی تصور میشه، به ذهن میاد، انسان رو میفهمه به خودی خود. به خودی خود یعنی چه؟ یعنی لا یحتاج فیه الا توصیف شیء آخر. احتیاجی نیست در این مفهوم وجود، شما مفهوم هست و هستی رو که میخواید بفهمید، احتیاجی نیست به اینکه یه جنس و فصل عریض و طویلی بیارید تا مفهوم وجود براتون روشن بشه. احتیاجی نیست در این مفهوم به واسطه کردن یک مفهوم دیگری، مفاهیم دیگری، یه چیز دیگری رو بیاریم که معرف او واقع بشه. فلا معرف له، پس معرفی نیست برای وجود، حالا چه معرف از نوع حد باشه چه از نوع رسم باشه. خب چرا؟ چرا مفهوم وجود معرف نداره؟ به دو دلیل. یکی لوجوب کون المعرف اجلا و از حرمن المعرف، چون لازم است که معرف آشکارتر، روشنتر و ظاهرتر باشه از معرف، و ما چیزی رو روشنتر از هستی نداریم که بتونه بیاد معرف هستی واقع بشه. خب شما گفتید معرف نداره، تعریف نمیشه کرد وجود رو، پس این تعریف هایی که شده چطور؟ در واقع دفع دخله، میگه فماور دفی تعریفه، پس اونچه که وارد شده در تعریف وجود از این که گفتن الوجود اول موجود و به ما هو موجود، بعضی ها تعبیر به وجود کردن، بعضی ها تعبیر کردن به موجود به ما هو موجود، چون عبارت ها مختلفه هر دو رو آوردن، ولی قبلا گفته شد که معنای این دو یکیه، چه بگیم وجود چه بگیم موجود به ما هو موجود، که یعنی به حیثیت وجود کار داریم، به حیثیت دیگه کار نداریم. خب وجود هو ثابت العین، اونی که عینش ذاتش تحقق داره، یعنی اونی که هست، یعنی اونی که وجود داره. این همونه که میگه افعال عموم همش دلالت میکنه بر تحقق، چه حالا بگن وجود، چه بگن کون، چه بگن ثبوت، چه بگن حصول، لفظ تبدیل شده به لفظ دیگه. یا گفتن الذی یمکن ان یخبر عن، گفتن وجود اونیست که میشه خبر از او داد، یکی از لوازم وجود رو، یه مفهوم دیگری رو که روشنتره، احیانا ممکنه برای یکی روشنتر باشه، اومدن در تعریف وجود گفتن. میگه فما اورد فی تعریفه من قبیل شرح الاسم، اینا از قبیل شرح الاسمه، یعنی اینکه یه لفظی رو به یه لفظ روشنتر تبدیل کردنه، دون المعرف الحقیقی، نه اینکه معرف حقیقی باشه که بخواد اون واقعیت معرف رو باز کنه، بشکافه، به طوری که طرف وقتی که اون معرف اومد بفهمه حقیقت این شی چیه. پس بنابراین یک دلیل بر این که وجود بدیهی است و معرف نداره اینه که خود وجود اجلای از همه اشیاست و بنابراین معرف نمیتونه داشته باشه، برای اینکه چیزی از او روشنتر نیست تا در معرف او واقع بشه. الا انه سیجی، دلیل دوم اینه که بعدا خواهد آمد که وجود جنسی نیست برای او و فصلی برای او نیست، ولا خاصت له. در همین چند صفحه آینده اینا رو استدلال میکنن و برهان برش اقامه میکنن که وجود جنس نداره، فصل نداره، خاصه نداره، به معنای یکی از اون کلیات خمس، اونی که در تعریف واقع میشه از اونا نداره، بلا نه این که وجود هیچ ویژگی نداره. ما اصلا کتاب فلسفه درباره ویژگی های وجود بحث میکنه. فلسفه به عنوان یک علم اونیست که از احوال وجود به ما هو وجود بحث میکنه، ولی اگر میگیم خاصه نداره به معنای اونی که معرف واقع میشه، اون مفهومی که در عین اینکه یک مفهومی است بیگانه، ولی یکی از خواص این شیء که ذهن انسان رو تا یه مقداری به اون شیء آشنا میکنه، اونو نداره. اونی که یکی از کلیات خمسه و خاصه به یه نوع خاصیه، اونو نداره، برای اینکه اصلا وجود نوع نیست تا خاصه داشته باشه. خاصه یعنی اون مفهومی که مقول است بر افراد متفقت الحقیقه، بر نوع. این حالا بعد تفصیلا بیان میشه که چرا نداره. و المعرف و یترکب منها، وجود جنس نداره، فصل نداره، خاصه نداره، و حال اینکه معرف هم ترکیب میشه از همینا، از همین جنس و فصل و خاصه. خب وقتی که وجود اینا رو نداره، فلا معرف للوجود، پس بنابراین وجود معرف نداره. این یک فصل. فصل دوم درباره اینه که حالا این مفهومی که برای وجود گفته شد، آیا وجود همین یه مفهوم داره؟ شکی نیست که شما کلمه وجود یا موجود را در موارد مختلفی به کار میبرید. میگید زید موجوده، امر موجوده، بکر موجوده، زمین موجوده، آسمان موجوده و همینطور خداوند متعال موجوده. همه اینها رو وجود رو برشون حمل میکنید، اینا رو موضوع قرار میدید و وجود میشه محمود. پس از اینجا نتیجه میگیریم که وجود یه لفظ شخصی نیست، یه معنای شخصی نداره، جزئی نداره که مال یک شی باشه و قابل انطباق بر کثیرین نباشه، بلکه یه معنایی داره که مشترکه. حرف در اینه که آیا این وجود که مشترک است بین این همه افراد، بین همه موجودات، چه نوع اشتراکیه؟ این اشتراک آیا اشتراک لفظیه یا اشتراک معنوی؟ اشتراک معنوی اینه که لفظ معناش فرق نکنه، ولو اینکه مشترک است بین مواردی، ولی در همه اون موارد به یک معنا باشه. تمام کلیات مشترک معنوی هن. انسان مشترک معنویه، چون انسان مشترک است بین زید و عمرو و بکر و تقی و نقی، و از این باب مشترک است که انسان یه معنایی داره که این معنا هم منطبق بر زید میشه، هم قابل صدق بر عمرو، هم قابل صدق بر بکره. به همون معنایی که شما میگید زید انسانه، به همون معنا میگید امر هم انسانه، به همون معنا میگید بکر هم انسانه. به این میگن مشترک معنوی، که یک چیزی که مشترک است بین افرادی، بین موارد مختلفی، معناش معنایی باشه عام، چند تا معنا نداشته باشه، یک معنا داشته باشه که اون معنا طوری است که قابل انطباق است بر موارد مختلف. و اما مشترک لفظی اونه که اطلاق میشه بر موارد مختلف، مشترک هست، افراد مختلف داره، ولی در هر مورد که اطلاق میشه به یه معنای خاصی اطلاق میشه که اون معنا در مورد دیگر ملاحظه نشده و اونجا مقصود نیست. مثل اینکه شما اشاره میکنید به شیر درنده میگید این شیر است. اینجا الان شیر را اطلاق کردید، حمل کردید، استعمال کردید در مورد شیر درنده. همین لفظ شیر رو هم میکنید بر شیری که توی ظرفه و صبحانه میخواید میل کنید، میگید این هم شیر است. خب این هم شیر، داره لفظ شیر بر اینجا هم اطلاق میشه. بعد اشاره میکنید به شیر آب و میگید این هم شیر است. این اینکه اونجا میگفتید زید موجود است، امر موجود است، بکر موجود است، حالا نگید زید، بگید این موجود است، این موجود است، این موجود است، چطور میگید؟ اینجا میگید این شیر است، این هم شیر است، آن هم شیر است. ولیکن هر دوی این لفظ ها به موارد مختلف اطلاق میشه، یعنی مشترکن، ولیکن اونجا مشترک معنوی بود، یعنی به یک معنا بر همه موارد اطلاق میشد، ولی اینجا مشترک لفظیه، یعنی فقط لفظ مشترکه، معنا مختلفه. معنا در اینجا به معنای حیوان مفترسه، در اونجا به معنای مایعی است که از پستان حیوان خارج میشه، و در اونجا به معنای یک جسم فلزی است که وسیله باز و بست کردن آبه. معانی مختلف داره. خب حالا که ولذا میگن در مشترک لفظی وضع متعدده، چون معانی متباینن، مختلفن، یه دفعه نمیشه لفظو برای همشون وضع کرد، یه دفعه وضع میکنن برای این معنا، یه دفعه وضع میکنن برای یه معنای دیگری که مباینه اینه، یه دفعه دیگه هم وضع میکنن برای یه معنای دیگه. ولی در مشترک معنوی وضع یکیه، لفظو وضع کردن فقط برای یک معنا، یه بارم بیشتر وزن نمی کنن. انسان رو وزن کن برای حیوان ناطق، ولی این حیوان ناطق جوریست که یک معناییست شامل عام، شمول داره، بر زیدم قابل انطباقه، بر بکرم قابل انطباقه، بر همه چیز، بر یعنی همه افراد انسان قابل انطباقه. حالا که مشترک لفظی و معنوی توضیح داده شد، میخوایم ببینیم وجود چطوریه. وقتی میگیم زید موجود است، امر موجود است، بکر موجود است، مثل اینکه میگیم زید انسان است، بکر انسان است و تقی هم انسان است، یا اینکه نه، وجود رو که بر موارد مختلف هم میکنیم، میگیم زید موجود است، آسمان موجود است، زمین موجود است، الله تعالی موجود است، بلا تشبیه، مثل اینکه میگیم این شیر است و این هم شیر است و اون هم شیر است، با سه اشاره مختلف به چیزهای مختلف. دو قوله، بلکه سه قوله. قول اول اینه که وجود مشترک معنوی است، یعنی وجود رو بر هر جایی که اطلاق میکنید معناش یکی بیشتر نیست، مشترکی است که اشتراک مال معناشه، یعنی یه معنایی داره که این معنا قابل انطباق است بر همه این موارد. قول دوم اینه که وجود مشترک لفظی است، یعنی بر اون مواردی که اطلاق میشه در هر موردی به یک معنا. قهرن به اندازه موجودات معنا داره، یعنی اگه شما میگید کتاب موجود است، اینجا وجود یه معنای خاصی داره. اگر میگید میز موجود است، اونجا دیگه وجود یه معنای دیگری داره، عیناً مثل اون شیر که اطلاق میشه. و اگر میگید آسمان موجود است، اون به معنای دیگره. برای اینکه روشن‌تر بشید میگه در همه این موارد این محمول به معنای همون موضوعه. شما میگید انسان موجود است، این موجود در اینجا به معنای خود انسانه. و اونجایی که میگید آسمان موجود است، وجود در اونجا به معنای آسمانه. که قهرن وقتی شما میگید کتاب موجود است، یعنی کتاب کتاب است، لازمش این میشه، چون موجود به همین معنای موضوع دیگه، یعنی فقط لفظ موضوع را شما تغییر دادید، مثل این که میگید غضنفر اسد است، یعنی حمل شی بر نفس میشه در این صورت، میشه حمل اولیه ذاتی. اینا اینطوری میگن، میگن وجود که هم میشه بر این موارد در هر جایی به معنای خاصیه. قول سومی هم هست که میگه وجود این همه معنا نداره که قول دوم قائله، دو تا معنا داره. یک معنا در مورد غیر خداوند متعال از موجودات، که وقتی میگیم آسمان موجوده، زمین موجوده، حیوان موجوده، انسان موجوده، همه اینا به یه معناست. یک معنا هم در مورد خداوند متعال، خداوند متعالی که میگیم موجوده، اون موجود دیگه به این معنا، به معنای اول نیست، اون معنای دیگری داره. یعنی این قول قائل است به اشتراک لفظی، ولی اشتراک لفظی که مشترکش دوتا معنا بیشتر نداره. ولی اون قول اول یه مشترکی بود که دیگه از این مشترک وسیع‌تر ما نداریم. قدیما وقتی میخواستن مثال بزنن برای یه مشترکی که زیاد معنا داشته باشه، میگفتن این 72 تا معنا داره، ولی این میلیاردها و بیشتر از این حرفا معنا داره. پس این سه قول، حالا کدوم قول صحیحه؟ میفرمند حق همون قول اوله که وجود به معنای هستیه. حالا در مورد زید استعمال بشه به معنای هسته، اگه میگیم زید هست یعنی وجود داره، یعنی تحقق داره. اگه میگیم امر موجوده، اونجا به معنای همون هسته. اگه میگیم خداوند متعال هم هست، به این معناست که یعنی تحقق داره، هست، واقعیت داره. همش به نفس میشه در این صورت، میشه حمل اولیه ذاتی. اینا اینطوری میگن، میگن وجود که هم میشه بر این موارد در هر جایی به معنای خاصیه. قول سومی هم هست که میگه وجود این همه معنا نداره که قول دوم قائله، دو تا معنا داره. یک معنا در مورد غیر خداوند متعال از موجودات، که وقتی میگیم آسمان موجوده، زمین موجوده، حیوان موجوده، انسان موجوده، همه اینا به یه معناست. یک معنا هم در مورد خداوند متعال، خداوند متعالی که میگیم موجوده، اون موجود دیگه به این معنا، به معنای اول نیست، اون معنای دیگری داره. یعنی این قول قائل است به اشتراک لفظی، ولی اشتراک لفظی که مشترکش دوتا معنا بیشتر نداره. ولی اون قول اول یه مشترکی بود که دیگه از این مشترک وسیع‌تر ما نداریم. قدیما وقتی می‌خواستن مثال بزنن برای یه مشترکی که زیاد معنا داشته باشه، می‌گفتن این 72 تا معنا داره، ولی این میلیاردها و بیشتر از این حرفا معنا داره. پس این سه قول، حالا کدوم قول صحیحه؟ می‌فرمایند حق همون قول اوله که وجود به معنای هستیه. حالا در مورد زید استعمال بشه به معنای هسته، اگه میگیم زید هست یعنی وجود داره، یعنی تحقق داره. اگه میگیم امر موجوده، اونجا به معنای همون هسته. اگه میگیم خداوند متعال هم هست، به این معناست که یعنی تحقق داره، هست، واقعیت داره. همش به یک معنا. دلیل بر این که همه به یک معنا سه چیزه. دلیل اول اینه که ما میایم وجود رو تقسیم میکنیم به اقسام مختلف، میگیم وجود یا واجب است یا ممکن. ممکن رو میگیم یا جوهر است یا عرض. عرض رو میاییم میگیم که یا کم است یا کیفه یا فلان، که اینا بعدن همش توضیحش و تفصیلش خواهد آمد. خب خود تقسیم دلیل بر اینه که اون مقسم ما یه معنای مشترکی داره، که وقتی به این معنای مشترک قید خاصی بزنی یه قسم حاصل میشه، قید خاص دیگری بزنی یه قسم دیگر حاصل میشه. نظیر این که شما وقتی میگید انسان تقسیم میشه به سفید پوست و سیاه پوست، باید حقیقت انسانیت در هر دوشون مشترک باشه، یعنی هر دو انسان باشن. بلکه قید سفید که بهش میخوره انسان سفید پوست به دست میاد یه قسم، و قید سیاه که بهش میخوره انسان سیاه پوست به دست میاد. و الا اگر شما بیایید یک لفظی رو که چند معنا داره بخواید تقسیم بکنید، تقسیم درست نمیشه. شما تقسیم نکردید، ذکر معانی کردید، ذکر معانی مختلف. اگه یک کسی بگه که شیر چند قسمه، میتونه بگه شیر خوردنی یعنی اونی که شیر حیوانه چند قسمه،
شیر گاو، شیر گوسفند، شیر انسان اینطوری میتونه تقسیم بکنه، ولی اگه بیاد بگه شیر چند قسمه، این صحیح نیست. یکی شیر آونبار، یکی شیر خوردن، یکی شیر درنده، این تقسیم نیست، این ذکر معانیه. برای اینکه اون مقصد به چه معناست که شما تقسیمش کردی به سه قسم، به هر معنایی که بگی یه قسم بیشتر نداره، اون دوتا قسم دیگه ازش خارج میشه. پس نمیشه این رو به من به عنوان یک مقسم ذکر کرد و گفت سه قسم داره، سه معنا داره درسته، ولی سه قسم نداره. و حال اینکه در وجود ما ببینیم تقسیم میکنیم، خود همه فلاسفه و متکلمین همه میگن وجود یا ممکنه یا واجب، واجب اینطوره و ممکنش این اقسام رو داره، براش اقسام ذکر میکنه. همین تقسیم علامت اینه که وجود یک معنا داره در همه جا. دلیل دوم اینه که شما اگر یه چیزی اصلش براتون ثابت شد، اصل وجودش، مثل اینکه شما یه چیز رو از دور دیدید، از دو فرسخی سیاهی رو دیدید، وقتی این سیاهی رو میبینید یه چیزی که ایستاده است، یک متر طول داره، از دور که فکر نگاه میکنید به نظرتون میاد یک متر طول داره و فرض کنید نیم متر هم عرض، خب این احتمال داره که یه ستونی باشه چیده باشن، احتمال داره چینه باشه، یعنی از گل چیده باشن روی هم تا اینطور شده باشه، احتمال داره سنگ باشه، احتمال داره چوب باشه. شما از دور که میبینید به وجود این یقین دارید یا ندارید؟ یقین دارید به این که یه چیزی اون دور هست، ولی شک دارید در حقیقتش، شک دارید در این که آیا این سنگ یا گل یا چوب یا یه فلزیه و حالا هر چیزای دیگه هم شما میتونید فرض کنید، در اینا شک دارید. خود همین دلیل بر اینه که وجود یه معنای مشترکی داره. چطور؟ برای اینکه شما الان یقین داری در وجود، با اینکه شک داری در اونی که وجود برش حمل شده. اونی که موجوده چیه؟ آیا سنگ که موجوده؟ یا گل که موجوده؟ یا فلزه که موجوده؟ اگر وجود در مورد سنگ به یک معنا بود و در مورد گل به معنای دیگر بود و در مورد فلز به معنای دیگر بود، خب شما شک داشتی در سنگ، پس در اون وجودی که بر سنگ حمل میشه باید چطور باشید؟ شاک باشید. پس این وجود که میشه مشکوک. شک دارید در وجود گل، پس اون وجودی هم که بر سنگ، بر گل حمل میشه برای شما میشه چی؟ مشکوک. سنگ شک دارید در این که اون شی فلز باشه، پس اون وجودی هم که بر فلز حمل میشه باید برای شما چی بشه؟ مشکوک باشه. قهرن یقین به وجود نباید داشته باشید، برای اینکه وجود به یکی از این معانی دیگه، چون موضوعش یکی از این چیزهاست، همه اونا مشکوکن. فرض اینه وجودی هم که بر هر یک از اونا هم میشه به معنای خاصیه، پس وجود در همه اینها، وجود در تمام اینها مشکوکه، پس کل وجود میشه مشکوک. شما یه چیزی که یقینی باشه باید نداشته باشید، با اینکه بالبداهه دارید، بالبداهه شما در اصل هستی او یقین دارید، و حال اینکه در این که اونی که این هستی برش هم میشه چیه شک دارید. این علامت اینه که وجود در همه اینا به یه معناست. حالا من اون شی رو شک دارم داشته باشم، ولی چون وجود یه چیزیست که به هر حال در هر کدوم از نباشه معنای وجود محققه، لذا به وجود یقین دارم. این علامت اینه که وجود معناش در موارد مختلف فرق نمیکنه. و اگر فرق میکرد باید اینجا با تغییر کردن موضوع محمولم تغییر کنه، و قهرن با شک داشتن در موضوع ما در محمولم شک پیدا کنیم، با اینکه شک پیدا نمیکنیم. این دلیل دوم. دلیل سومش هم اینه که وجود و عدم نقیض همه هستی و نیستی. خب حالا بیایم نیستی رو بررسی کنیم، ببینیم نیستی میتونه چند تا معنا داشته باشه یا نه. در مورد هستی خب احتمال داره، چون افراد مختلف داره، موارد مختلف داره، اومدن گفتن که به تعداد مواردش وجود معنا داره. ولی در مورد نیستی کسی میتونه اینو بگه؟ نیستی دیگه افراد نداره، نیستی درش اختلاف و تمایز و دوگانگی نیست. اونجایی که نیستیه همش نیستیه دیگه. اینطوری نیست که یه نیست اینجا رو صندلی نشسته باشه، یه نیست اونجا رو صندلی نشسته باشه. تا شما بتونید بگید نیستی دوتا معنا داره، یک معناش این نیسته، یک معناش اون نیسته. همین نیست همون نیست. چیزی نیست که شما بیایید بگید نیستی دوتا معنا داره، یکیش این فرد از نیستی، یکیش اون فرد از نیستی. اصلا نیستی فرد نداره که. پس در مورد نیستی قابل تصور نیست که شما تصور بکنید که نیستی دوتا معنا یا بیشتر داره. پس نیستی بالبداهه یه معنا بیشتر نداره. خب حالا که نیستی یه معنا داره، هستی هم نقیزشه. وجود و عدم از روز اول گفتن نقیزن. وقتی اون نقیز یکی بود، بعد این نقیزم یکی باشه، یه معنا بیشتر نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگر دو تا معنا داشته باشه یا بیشتر، دو تا شما حالا توضیح میدیم تا ببینید که بیشترش به طریق اولا، لازمش ارتفاع نقیزه این میشه. چطور؟ نیستی رو شما یک طرف فرض کنید، این نیستی فرض کنید دو تا معنا هست که هر کدوم از اینها معنای وجوده و نقیزن با چی؟ با نیستی. معنای اول وجود به هر حال هستیه، نقیز با چیه؟ با نیستی. معنای دوم وجود اونم به هر حال هستیه و نقیز است با نیستی. خب سوال، اون معنای اول نیستی است؟ معنای اول وجود خیلی روشنه که نیستی نیست. پس نیستی از او رفع میشه، یعنی یصدق بر معنای اول که انهو لیس به عدم، این عدم نیست. و بر همین معنای اول یصدق علیه که انهو لیس به وجود، این وجود هم نیست، اون وجود به معنای دوم که نیست. پس این معنای اول هم لیس به موجود هم لیس به معدوم. لیس به معدوم که خیلی روشنه چون مقابل عدمه، لیس به موجود برای اینکه موجود دوتا معنا داره، به اون معنای دیگر قابل رفع از اینه. میگیم این معنای اول معدوم نیست و موجود به معنای دوم هم نیست. پس نه موجود نه معدوم، یعنی ارتفاع نقیزه. در مورد معنای دوم هم همین حرف میاد، بخونیم زودتر. فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی، در این که مفهوم وجود مشترک از نظر معنا، یعنی خود این معنا یک معنای واحدی است که بر موارد مختلف اطلاق میشه، مشترک است بین موارد مختلف. یحمل الوجود علی موضوعاته به معنا واحد، وجود حمل میشه بر موضوعات خودش، چون میدونید اون چیزها رو موضوع قرار میدن و وجود برش هم کنها میشن موضوعات وجود. هم میشود وجود بر موضوعات خودش به یک معنا، اشتراکن معنوی یا از باب اشتراک معنوی، یعنی یک معنایی است که مشترک است بین موارد مختلف. و من الدلیل علی، و از دلیل هایی که هست بر این اشتراک معنوی بودن وجود، مشترک معنوی بودن وجود، این است که انا نقسم الوجود به اقسام مختلفه اش، مثل این که تقسیم میکن وجود را به وجود واجب و وجود ممکن، و خود وجود ممکن را تقسیم میکنیم به وجود جوهر، یعنی اونی که روپای خودش وایستاده مثل آسمان، زمین، سنگ، چوب اینا، و وجود عرض مثل رنگ، مثل شکل. رنگ نمیتونه همطوری خودش وجود داشته باشه، باید رنگ روی جسم میباشه، بذارش میگن عرض. البته تعریف های دقیق ترش بعد خواهد آمد. بعد وجود جوهر را به اقسام خودش تقسیم میکنن، جوهر تقسیم میشه به مجرد و مادی، عقل، همون موجود فرشته‌ای که دیروز اشاره کردیم، عقل به اصطلاح فلسفه، اون یه جوهره، یعنی یه چیزی قائمه به خود، مثل رنگ نیست، مثل شکل نیست. جسم هم یه جوهره، یعنی یه چیزی که قائمه به خودشه. وجود عرض رو هم تقسیم میکنن به اقسامش، کم، کیف، اینا بعدا خواهد آمد. و من المعلوم، اونی که ما بهش کار داریم تقسیمه. تقسیم میشه کرد وجود رو به این اقسام، و تقسیم یتوقف فی صحته علی وحدت المقسم، تقسیم در صحت خودش متوقف بر اینه که مقسم واحدی داشته باشیم و این مقسم واحد در همه اقسام وجود داشته باشه، و الا اگر اون مقسم در همه اقسام وجود نداشته باشه، در هر قسمی که وجود نداشته باشه، اون را جزء اقسام آوردن غلطه. پس معلوم میشه معنای وجود واحده و این معنا در همه واجب و ممکن و جوهر و عرض و اقسام جوهر و اقسام عرض وجود داره. این همونیست که مراد ماست، که وجود به یک معنا در همه موارد اطلاق میشه و هم میشه. تقسیم متوقف است در صحتش، در صحتش متوقف باید. یعنی اگه کسی بخواد تقسیم غلط بکنه که خب همه جور میشه، اگه کسی بخواد تقسیم صحیح بکنه، این متوقف بر اینه که مقسم واحد باشه و وجود داشته باشه در هم. این یه دلیل. و من الدلیل علی، و یکی دیگه از ادله‌ای که هست بر این که وجود مشترک معنوی است و یه معنا بیشتر نداره، اینه که انا ربما اثبتنا وجود شیء، ما چه بسا اثبات میکنیم وجود شیء رو. یه شیء رو یا از راه تجربه یا از راه برهان اثبات میکنیم که این هست. از راه تجربه مثل که میبینیم یه چیزی، مثل همون مثالی که گفتیم از دور که هست. از راه برهان هم مثل این که برهان اقامه میکنیم برای این که خداوند متعال صانع وجود داره، اصلش رو یقین داریم، ولی شک داریم در این که این صانع واجبه یا ممکن، شک داریم در این که این صانع عالمه یا جاهل، شک داریم در این که آیا قدرت عامه داره یا نداره. چون که خیلی از اینا رو، خیلی از کسانی که خداوند متعال رو قبول دارن، این صفات رو منکرن، حالا یا به نحو عمومش رو یا به نحو سالبه جزئیه. و من الدلیل علی، و یکی از ادله بر این حرف که وجود مشترک معنوی است، این است که چه بسا ما اثبات میکنیم وجود شیئی را، بعد شک داریم فی خصوصیت ذاته، ثم ترددنا فی خصوصیت ذاته، در خصوصیت ذات او شک میکنیم. مثل این که ما اگر لو اثبتنا للعالم صانعاً، اگر با دلیل برهان اثبات کردیم که عالم صانعی داره، سازنده‌ای داره، ثم ترددنا فی کونه واجباً او ممکنا، بعد شک داریم در این که اون صانع واجب است یا ممکن، و در این که اون صانع دارای ماهیت است یا غیر ذی ماهیت، ماهیت داره، مثل انسان میمونه که این وجود زید علاوه بر هستی یه مفهومی داریم که حاکیست از کیفیت این هستی، حدود این هستی، چگونگی اون هستی، که عبارت است از جسم و حساس و متحرک بالاراده ناطقون. در مورد خدا هم یه چیز داریم که حقیقتش رو بیان بکنه که بشه ماهیت او، یا اینکه نه نداریم، در اینا شک داریم، در اینکه خداوند متعال با اون سانه زا ماهیت است یا غیر زی ماهیت شک داریم. یا مثال دیگه، کمالو اثبتنا للانسان نفسا، با دلیل اثبات بکنیم که انسان روح داره، در مقابل مادیین که میگن روح نداره، انسان همینیه که هست، مثل یه ماشین میمونه، دستگاه گاز و ترمز و کلاج و اینا رو داره و با همینا فعالیت میکنه، یه چیز دیگه ای که حاکم باشه و مدبر این بدن باشه اینا رو نداره، ماشینه. حالا ما اومدیم و با ادله‌ای که بعد خواهد آمد در همین کتاب اثبات کردیم که انسان نفس داره، وقت بعد شک کردیم در این که اون نفس مجرده یا مادی، این نفس یه چیزیست، یه ماده لطیفه یا نه اصلا مجرده به طور کلی، از جنس ماده نیست، و این که آیا اون جوهره یا عرض نفس، یه چیزیست قائمه به خود یا یه چیزیست که متکیست به بدن، حقیقتش متوقف است بر وجود بدن، یه امر عرضیه. خب میگه ما اول اثبات میکنیم وجود شیئی را، بعد در خصوصیات شک میکنیم، حالا یا مثل سانه یا مثل نفس. مع بقاء العلم به وجودهی علا ما کان. این شکا رو داریم با اینکه باقی است علم ما به وجود اون شی به همون حالی که بوده، یعنی اول که علم پیدا کردیم به وجود ثانه با این شکا علم ما از بین نره، اول که علم پیدا کردیم به وجود نفس با این شکای بعدی اون علم از بین نرفت. الان هم یقین داریم که نفس موجوده، فقط شک داریم در این که آیا جوهر یا عرض، مجرد یا مادی. پس یقینه از بین نرفته. مثل همون مثال شما که از دور دیدید بعد شک میکنید که آیا این سنگ یا فلز، با این شک اون علم از بین نمیره، باقی است اون علم اولیه شما به این که یه چیزی هست به همون حال خوده. خب فلولم یکن للوجود معنان واحد، همه اینا دلیل برای اینه که وجود یک معنا داره، چون اگر نبود برای وجود یک معنا بلکه کان مشترکن لفظی، یا وجود مشترک لفظی بود، مشترک لفظی بود یعنی چه؟ یعنی متعددن معناه به تعدد موضوعات، یعنی طوری بود که معناش متعدد میشد با تعدد موضوعاتش. خب اگه اینطوری بود لتغیر معنا به تغیر موضوعاتهی به حسب الاعتقاد، هر آینه تغییر میکرد معنای وجود با تغییر پیدا کردن موضوعاتش بر حسب اعتقاد ما. یعنی اعتقاد ما اگر این میشد که اون شی سنگه معنای وجود یه چیز میشد، اگه اعتقاد ما این میشد که اون شی چوبه معنای وجود چیز دیگه این میشد، و قهرن چون ما هیچ اعتقادی به هیچ کدوم اینا نداریم باید خود وجود چی بشه؟ مشکوک بشه. و حال اینکه نمیشه، علم ما به اصل وجود هست با اینکه شک داریم در موضوع. و من الدلیل علی، دلیل سومش هم اینه که ان العدم یناقض الوجود، عدم مناقض است با وجود. بحث ما در وجوده، حالا ما میخواییم از راه عدم اثبات کنیم که وجود یه معنا بیشتر نداره. میگیم عدم که شکی نداره، نقیض وجوده، نیستی نقیض هست، و لهو معنان واحد، برای عدم هم یه معنا بیشتر نیست. عدم یعنی نیستی، نیستی هم دیگه افراد نداره، نیستی هم یه فرد این طرف نشسته یه فرد اون طرف نشسته، یکی اینجا وایسته یکی اونجا وایسته، نداره، نیست دیگه. و لهو معنان واحد، برای عدم روشنه که یک معنا بیشتر نیست. از لا تمایز فی العدم، زیرا میز و دوگانگی مشخصه در عدم شما ندارید که این عدم به خاطر اینکه این مشخصات رو داره بشه یه عدم، و اون عدم به خاطر اینکه مشخصات دیگری رو داره بشه یه عدم دیگه. عدم یعنی نیستی، نیستی نمیتونه مشخصه قبول کنه که، تمایزی نیست در عدم. پس بنابراین عدم افراد مختلف نداره، چیزهایی نداره که از هم مشخص و ممتاز باشن تا بتونن اونا هر کدومشون یه معنا باشن برای عدم، چون اینطوره که تمایز در نیستی نیست، پس بنابراین برای عدم یک معنا بیشتر نیست. لهو معنن واحد، برای عدم یک معنا هست، برای اینکه تمایزی در اعدام نیست تا بتونن هر یک از اون ممیزات، هر یک از اون متمایزهای معنا بشن برای عدم. فللوجود الذی هو نقیضه معنن واحد، وقتی عدم یک معنا داره برای اون وجودی که نقیض عدم هست برای او هم یک معنا خواهد بود. چرا؟ برای اینکه با الا اگر او بخواد دو تا معنا داشته باشه ارتفعا نقیزان، ارتفاع نقیزین میشه، برای اینکه در مورد هر یک از اون معناها یصدق علیک انه لیس بمعدوم و یصدق علیک انه لیس بموجود به معنای دوم. معنای اول لیس بمعدوم خیلی روشنه، لیس بموجود هم هست، به موجود به معنای دوم و هوا محالون، ارتفاع نقیزه این که محاله، پس معلوم میشه که وجود دوتا معنا نداره، وجودم مثل عدم یک معنا داره. رحمت الله.